بعد از آنی که در دیروز اقوال در مسئله منجزیت علم اجمالی در مورد تدریجیات عرض شد و عرض کردیم تدریجیت شیء تارتن اختیاری است و اخرى غیر اختیاری و ثالثتن بر اساس تقید یکی از اطراف به زمان یا زمانی است که موجب شده است معلوم بالاجمال ما از امور تدریجیه باشد و عرض کردیم فعلیت معلوم نیز بر دو قسم است، تارتا فعلیه علا کل تقدیرن هست و اخرى فعلیه علا تقدیرن. مثلا اگر علم به این دارد که نذر کرده است که سوره ای را قرائت کند اما نمی داند که اون سوره ای که نذر کرده است قرائت کند، قرائت در امروز یا قرائت در فردا، خب واضح است که در این مورد اگر وجوب به نذر وجوب فعلی باشد قهرن از باب واجب معلق خواهد بود به نسبت به وجوب قرائت سوره نسبت به فردا که الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون. تدریجیت قهرن در متعلق است و وجوب بالفعل بنابراین حاصل است. خب البته اینجا یک بحث مبنایی است، اونهایی که واجب معلق را قبول دارند که مشهور و معروفند اشکالی در اینجا نمی بینند، ولی بنابر مسلک مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و من تبعشان که واجب معلق را محال می دانند و غیر معقول، به بیانی که در جای خود عرض شد و اینجا نیست اشاره خواهد شد که تفکیک بین بعث و انبعاس است و معنا ندارد وجوب باشد و واجب نباشد در ظرف انشاء حکم. اما صورت دوم که فعلیت علی کل تقدیرن باشد، مثل این که امر واجب مردد از بین این که آیا مطلق است یا مشروط به شرطی است. فرض کنید تردید کند که آیا فضلا حج که واجب است مشروط است به استطاعت یا خیر، مثلا از با مثال عرض میکنم. خب در اینجا علی کل تقدیرن اگر علم به حکم که وجوب است پیدا کرد، این علم به حکم فعلی علی کل تقدیرن هست، چون در مورد واجب مشروط وجوب قبل شرط هست، نهایت در اینجا متوقف هست اون واجب بر تحقق شرطی، پس وجوب علی کل تقدیر قاعد بود. صاحب کفایه در اینجا قائل به این است که ما به اصل عملی نسبت به هر یک از دو طرف می توانیم رجوع کنیم. در مقابل به صورت مخالف 100% مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه می فرماید به هیچ وجه رجوعی به اصل نسبت به هیچ یک از دو طرف نمی توانیم داشته باشیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه قبل از این دو قائل است به این که خیر، در تفصیل می‌دهند در یک صورت ما می‌توانیم رجوعی به اصل کنیم، در صورت دیگر نمی‌توانیم. تفصیلشان در اینه که اگر ما همون گونه که علم به حکم داریم ملاک در اون موردی که در اون صورت متأخر است واجب، یا به عنوان واجب معلق یا به عنوان واجب مشروط، ولی شرط متأخر. در این صورتی که یکی از این چون تدریجی است، قهرن یک طرف متأخر است از طرف دیگر، در اون امر متأخر تارتر این است که ملاک الان تاماً و تماماً وجود دارد، ملاک حکم، ملاک وجوب. اگر ملاک موجود باشد در اون امر متأخر الان، فرق دارد با اونجایی که ملاک در زمان حکم، علم به حکم وجود نداشته باشد. بین این دوتا فرق گذاشته است. بفرماین اگر ملاک وجود داشته باشد، ما قائلیم به عدم جریان اصل، و اما اگر ملاک وجود نداشته باشد، قائلیم به جریان اصل. این تفصیل را هم شیخ انصاری رضوان الله علیه داده است. پس بنابراین همون گونه که عرض کردیم، اقوال در مسئله می شود سه قول. تحقیق در این مقام که بخواهد مطلب را برای ما کاملا واضح کند، همون جوری که قبلا عرض کردیم به عنوان مقدمه اموری بیان شد که معنای تدریجیت واضح شد و بعضی از مسائل دیگر، در اینجا هم یکی دو تا نکته است که باید توجه به اون داشت تا در مقام استدلال بفهمیم کدومی که از این فرمایشات را میتوانیم قبول کنیم و کدوم یک از این فرمایشات را نمیتوانیم قبول کنیم. و اون این است که تأخر تکلیف، چون اینجا امر تدریجی است، یک طرف متأخر است از طرف دیگر، این تأخر گاهی از باب این است که امکان ندارد اون امر متأخر را الان انجام بدهد مکلف، ولی مقتضی موجود هست. مثل این که امر تعلق گرفته است به امر متأخری، نظر او متعلق است به امر متأخری، و ما وجوب تعلیقی را همون گونه که حق است امری مستحیل می دانیم. میگیم ما چیزی به نام واجب معلق نمی توانیم داشته باشیم، چون لازمش تفکیک، اجمال دلیل اینه، تفکیک بین بعث و انبعاث است. نمی شود بعث باشد و انبعاث نباشد. البته بعث در وعای تشریع و انبعاث هم نسبت به کسی که در مقام طاعت مولا باشد، ولا ممکن است که صد تا بعث فعلی باشد، شخص عاصی از اون بعث مولا منبعث نشود. اینایی که به هر حال واجبات رو ترک میکنن عمدن، محرمات رو انجام میدن عمدن، از کسانی هستند که از بعث و زجر مولا انبعاث و انزجار پیدا نمیکنند. خب اگر ما واجب معلق را مستحیل دانستیم، فعل منظور، فعلی که متعلق نظر است، الان متصف شده است به این که ملاک امتثال و نظر در او وجود دارد به تعلق نظر به او، الا اینکه وفای به این نظر مشروط است به آمدن زمانش. البته مبنی بر این که امر فعلی مستحیل است به شیئی که متأخر است تعلق بگیرد، یعنی بنابر مبنای استحاله واجب معلق. گاهی از اوقات پس بنابراین در اینجا مقتضی تمام است ولی مانع موجود است. و اخرى این است که تعلق امر و بس به شیء متأخر از باب این است که مقتضی تعلق نسبت به این امر متأخر الان وجود ندارد. مثل اکثر شرایط، مثلا حج که وجوب او معلق شده است بر استطاعت، از این قبیله، تا استطاعت حاصل نشود اصلا ملاک در حج نیست. ولذاست که بعضی فتوا دادن اینکه اگر کسی قرض کند و حج برود، بعدن استطاعت پیدا بکند، اون حجی که بر اساس قرض بوده است کفایت از حجت الاسلام او نمی کند. اون بر همین اساسه. پس بنابراین یعنی میخوان بگن که برای این عمل که حج است بدون تحقق اون شرط که استطاعت است اصلا ملاک نیست، ملاک محقق نشد، پس بنابراین اونی که انجام داده است فاقد این ملاک بوده است، اونی که الان ملاک دار شده است اون بی ملاک کفایت از اینی که ملاک به هر حال تام دارد نمی کنه. یا مثلا فرض کنید که زن می داند که 3 روز حیض می شود، اما این 3 روز او مردد است بین تمام 3 روزهایی که در 1 ماه متصور است. خب الان علم به تکلیف فعلی ندارد نسبت به واجبات بر حائض و اونچه که ترک باید بکند حائض، نه علم به تکلیف فعلی است و نه علم به ملاک اون تکلیف است، چون علم به حیض بالفعل ندارد که تکلیف یا ملاک تکلیف بر او مترتب بشود. این مقدمه باید واضح بشود. بعد از این حالا عرض میکنیم به طور کل اون کسی که نظرش به این مطلب تعلق گرفته است که تنجیز علم اجمالی متوقف است بر این که علم اجمالی ما متعلق بشود به تکلیف فعلی، یعنی اون کسی علم اجمالی را منجز می داند که تک متعلق و معلوم بالاجمال تکلیف فعلی باشد. این شخص می گوید در مورد بحث که امر تنجیه به اصطلاح تدریجی است علم اجمالی منجز نیست و می شود رجوع کنیم به اصول عملیه در جمیع اطراف مانند فرمایشی که صاحب کفایه فرمودند. چون فرض این است که تکلیف در ما نهنفی امر او مردد است بین این که تکلیف فعلی باشد یا مشروط به شرطی باشد متأخر که هنوز حاصل نشده است، پس علم به تکلیف فعلی چون ندارد مانعی برای رجوع به اصل عملی در مورد معلوم وجود ندارد، به اون به همون نسبتی که به اون طرفی که الان مبتلا به هست، کما اینکه نسبت به طرف مقابل او که بعداً پیدا می شود چون امر تدریجی است بعداً مبتلا به او می شود نسبت به او هم در زمان خودش اجرای اصل بلا اشکال هست. این یک. شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرماید علم به یک مقداری دائره مطلب را توسعه می دهد، میاد منحصر نیست منجزیت علم اجمالی در خصوص اونجایی که علم به تکلیف فعلی باشد، بلکه اگر علم به ملاک فعلی هم پیدا شد به منزله علم به تکلیف فعلی است و دیگه نمی شود به اصل مراجعه بکنیم. چرا؟ اگر علم به ملاک پیدا شد ما در این صورت ولو علم به تکلیف نباشد، اگر بگوییم ترخیص در تفریط ملاک به واسطه جریان اصل بلا اشکال است، معناش این است که ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی بلا اشکال است و این غیر معقوله. جریان اصل معناش این است که یعنی شارع بفرماید اگه بر فرضم شما مخالفت تکلیف کرده باشید عیبی ندارد، میشود از یک طرف تکلیف فعلی باشد بعد از طرف دیگر بگه مخالفتم کردی کردی، این در حقیقت عبث است و مولای حکیم فعل عبث از او صادر نمیشود. اگر تکلیف است یعنی اراده کرده است انبعاس عبد را از بعثش، اگر ترخیص می‌فرماید در ارتکاب معناش این است که بعثی که کرده است لازم نیست اون بعث موجب انبعاث عبد بشود، پس این در واقع کار عبث از او صادر شده است و چون مولا حکیم هست عبث از او صادر نمی‌شود و به خاطر همین جهت است که علم به ملاک ملازم است با علم به تکلیف از نظر تأثیر، همون گونه که علم به تکلیف فعلی موجب می شود برای عدم جریان اصل، علم به ملاک هم موجب است اینکه اصل جاری نشود و ترخیص از ناحیه مولا جائز نباشد عقلا. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه علم به ملاک را که در قوه علم به تکلیف دانسته است، تکلیف فعلی، لذا میاد فرق میگذارد بر همین مبنا بین مسئله نظری که مردد باشد تعلقش به امر حالی یا استقبالی. اینجا فرموده است این علم اجمالی ما منجز است، باید احتیاط کند. اگر نمیداند نظر کرده است روزه در روز امروز را یا روزه در فردا را، باید احتیاط بکند. شیخ رضوان الله میفرماید هم امروز روزه بگیرد هم فردا روزه بگیرد. یا مثلا نمیداند نظر کرده است قرائت قرآن را در امروز مثلا 2 ساعت یا اینکه فردا، باید احتیاط کند هم امروز 2 ساعت تلاوت قرآن داشته باشد هم فردا. و مسئله حیض، بین این دوتا فرق گذاشته است. در مسئله حیض مرعه علم به حیض دارد، امر حیض او مردد است بین یکی از این 3 تا به اصطلاح 10 تا 3 روز. لذا در اینجا فرموده است علم اجمالی منجز نیست و تمسک می کند در ما عدای 3 روز آخر به استصحاب عدم تحقق حیض. در اون 3 روز آخر رجوع می کند به اصل براءت که سابقم عرض کردیم، ولی نگفتیم در سابق که سر این تفریق بین المسألتین چیست. جهتش این است که در اون مورد نظر علم به ملاک فعلا حاصل است و لذا رجوع به اصل به معنای ترخیص مولاست در تفیت ملاک، ولی بخلاف باب حیض که علم به ملاک بالفعل نیست، چون علم به حیضیت فعلا ندارد و اون مرعه علم به انها حائضون ندارد. چون علم ندارد پس بنابراین علم به ملاک برای او برای اجتناب از اون چه که بر حائض حرام هست وجود ندارد. صاحب کفایه هم عرض کردیم با شیخ انصاری در مسئله حیض موافق است که ما رجوع به اصل نمیتوانیم، رجوع به اصل میتوانیم داشته باشیم، الا اینکه جهت رجوع، جهت عدم رجوع فرق میکند. شیخ میفرمایند مقتضی برای رجوع نیست، صاحب کفایه میفرماید للمعارضه، مسلک شیخ للمعارضه ساقط میشود، ولی بنابر مسلک صاحب کفایه علتش این است که میفرمایند در باب استصحاب باید زمان شک و یقین متصل باشد، ولی در اینجا اتصالی نیست. و اینم واضحه، زیرا اون در آخرین 3 روز که نمیتواند استصحاب عدم حیض بکند، برای خاطر اینکه قبل از او این یقین به اینکه اما این زن قبل از این حال حائض بوده یا الان را ندارد. الان در اون 3 روز آخر، اولین لحظه از 3 روز آخر این چنین از حال او که یقین دارد یا الان حیض است یا قبل از این حیض بوده است در یک از اون 3 روزهای قبل. پس چون اتصال زمان شک به یقین نیست، لذا جریان استصحاب مقتضی ندارد. ولی صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه نه، این مشکل رو نمیبینیم، فهمون للمعارضه ساقط است، یعنی از مرحله اقتضا گذشته است. علی حال کاری نداریم به این که منشأ عدم جریان اصل تعارض باشد یا نبود مقتضی برای استصحاب باشد، ولی هر دو قائلا استصحاب جاری نیست. در 3 روز آخر باید به اصل براءت رجوع بکنیم در این که احکام و آثار حیض را بار نکند، چون میشود شک شک بدوی در حقیقت نسبت به اون 3 روز آخر. مرحوم میرزای نائینی علم اجمالی را مطلقا در اینجا منجز میداند، چه در اون به اصطلاح موردی که شیخ قائل است به منجزیت چه در این صورت ثالثه که شیخ و صاحب کفایه هر دو قائلند به عدم منجزیت، به منجزیت. شیخ در سه صورت می‌فرماید ولی صاحب کفایه فقط در صورت سوم. و رجوعی به اصل را خلافاً لشیخ الانصاری و صاحب کفایه که در صورت سوم رجوعی به اصل را جائز می‌داند، ایشان جائز نمی‌داند. اما در اون جایی که ملاک تام باشد بالفعل، خب جهتش روشنه، ولی اون جایی که ملاک تام نیست چطور در اونجا برخلاف شیخ انصاری و همچنین صاحب کفایه قائل است به این که با عدم تمامیت ملا علم به ملاک معذالک باید احتیاط کند و حق رجوع به اصل ندارد؟ چرا این رو می‌فرماید؟ جهتش این است که می‌فرماید عقل به طور استقلال حکم دارد به این که تفویت ملاک قبیح است، ولو این که الان ملاک وجود ندارد، تفویت ملاک به اختیار خود مکلف قبل از زمانی که شی ملاک دار می شود می فهمد عقلا قبیح است. اگر انسان کاری بکند که واجبی در ظرف خودش به واسطه کاری که کرده است از او فوت بشود، مثلا بر او لازم است که در موقع زوال با طهارت مائیه وارد صلات بشود، الان در جایی نیازی هم ندارد به این که اضطرار بگیم پیدا کرده به شرب ما، نه اضطراری نیست، این چیزا نیست، نه یا ظرف آبی که داره میریزه پای یک درخت مثلا، که در ظرف موقع زوال صلات با تیمم از او صادر بشود، شما میفهمید این کار جایز نیست و این در حقیقت تفویت ملاک ملزم است، ولو اینکه اون ملاک متأخراً که موقع زوال هست ملاک طهارت مائیه از او فوت میشود، الان واجب نیست تحصیل او. ولیکن میفهمید اگر انسان به سوء اختیار کاری بکند که در ظرف انجام واجب ملاک واجب از او فوت بشود، این کار جایز نیست. لذا میفهمند تعجیز نفس قبل از مجیء وقت ملاک قبیح هست عقلا، مانندی که عقل استقلالا حکم دارد به قبح تعجیز نفس از امتثال تکلیف فعلی. اگه موقع زوال شده است آب هست ولی این آب رو میریزد که با طهارت ترابیه وارد صلاته، چطور این قبیحه؟ قبل از این هم اگر این کار رو بکند از نظر عقل تفاوتی ندارد، این شخصی که متمکن است از اینکه صلات با وضو انجام بدهد کاری بکند که صلات بدون وضو با تیمم از او صادر بشود. و این تفویت به حکم عقل قبیح بودنش باز می‌فرماید فرق ندارد مستند به خود عبد بشود، یعنی خود عبد کاری بکنند، مثل این دو مثالی که عرض کردم، خود عبد کاری کرده است که ملاک طهارت مائیه از او فوت بشود، یا اینکه مستند بشود به مولا از باب اینکه ترخیص بفرماید مولا در ارتکاب به وسیله جریان اصل. بین این دو فرق، عقل میگه فرق نمی کند، مکلف خودش به سوی اختیار کاری بکند که ملاک ملزم در ظرف خودش از او به اصطلاح تفویض فوت بشود، یا اینکه تجویزی که مولا کرده است برای رجوع به اصل منشأ بشود که این عبد به اصطلاح در ظرف خودش ملاک ملزم را نتواند استیفا کند. چرا؟ چون تفویت ملاک در قوه مخالفت عملیه با تکلیف فعلی است. تفویت ملاک در قوه مخالفت عملیه با تکلیف فعلی است. چطور مخالفت عملیه با تکلیف فعلی، مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی قبیح هست عقلا؟ تفویت ملاک ایزن قبیح هست عقلا، چه منشأ تفویت سوء اختیار عبد باشد، چه منشأ تفویت ترخیص مولا باشد. این حاصل چیزی است که در اینجا به نسبت به این اقوال گفته شده است. پس این که مرحوم ناینی رضوان الله علیه می‌فرمایند ما در هر سه صورت باید احتیاط کنیم و حق نداریم در صورت ثالثه رجوع به اصل کنیم، خلافا لصاحب الکفایه و شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما، منشأ فرمایششان اینه. خب ما تا اینجا به صورت اختصار دیگه بحث‌های طویل و زیلی در ایجاب بزرگان کردن، بنده فکر می‌کنم خیلی ضرورتی نداشته باشد همین مقدار از استدلالی که برای این اقوال ثلاثه که اقوال رئیسه در این بحث هست بیان شد کفایت می‌کند. ولیکن تحقیق مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارند که هم اشکال بر صاحب کفایه فرمودند و هم اشکال بر مرحوم میرزای نائینی. ببینیم ایراد مرحوم محقق اصفهانی بر این دو بزرگ چیست و خود ایشان چه چیزی را در اینجا اختیار میکنند، چون این مقدار بحث دقیقه، انشاءالله فرمایش ایشان رو میذاریم برای فردا. صلی الله علیه و محمد.